کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org به رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 9 ماه ژوئیه 2017 برابر با 18 تیر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از شیرین مهبود برنامه رو ادامه میدیم. یگانگی.
Thank you. بیداد و فریاد. بگو از زوج غریب یک صدا که رها می شود از گلوی ما. با من از یگانگی حرف بزن، با من از یگانگی
شنوندگان ارجمند، جناب امیری یک گفتگوی رو با جناب جلیل آزادی خواه که مسئول کمپین حمایتی برای رامین حسین پناهی هستند انجام دادن که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. با هم میشنویم.
سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری با گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع گفتگو این هفته در مورد آقای رامین حسین پناهی، فعال کرد اهل کردستان که مورد هدف تیراندازی ماموران سپاه پاسداران قرار گرفته میباشد. نام برده با وجود جراحات سخت بازداشت شده و هیچ اطلاعی از ایشان در دسترس نیست. در همین راستا با سخنگوی کمپین حمایتی که برای ایشان تحت عنوان کمیته حقوق مدنی و سیاسی میباشد، با آقای جلیل آزادیخواه به گفتگو نشستیم. درود بر شما جناب آقای آزادی خواه و تشکر از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم.
درود بر شما جناب آقای امیری و سلام بر کلی شنوندگان رادیوی شما. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
سپاس از شما. آقای آزادی خواه، برای ما بگین علت دستگیری جناب آقای رامین حسین پناهی چی هستش و چرا به ایشون تیراندازی کردن؟ اصلا موضوع درگیری چی بوده؟ توضیحاتی در این زمینه به ما بدید.
چون که در جریان هستی و خودتون اطلاع دارید، در 23 ماه بود، 23 همین ماه یعنی 23 جون، در سنندج یک تیم از پیشمردان حزب کمیته کردستان ایران که برای کارهای تبلیغی و در جریان گذاشتن افراد خودشون در جریان کنگرهشون به اونجا سفر کرده بودن و یک تیم ماموریت غیر مسلحانه داشتن در شهر سنندج، درگیر میشن با یکی از پست‌های استوبازبسی سپاه پاسداران که نیروی فکر کنم قرارگاه حمزه بودن اونجا. بالاخره اونجا درگیری میشه و بعد از درگیری سه تن از این آقایون جونشون رو از دست میدن. آقای رامین حسین پناهی هم با ثابت سه تا گلوله، آنچنان که ما میدونیم یک گلوله به پشتشون خورده، یک گلوله به دستشون و یک گلوله هم به شکمشون، با سه گلوله زخمی میشه و بعد اسیر میشه. اون خبرهایی طبق خبرهایی که با ما رسیده، بعد از اینکه ایشون رو با این وضعیت اسیر میکنن، سرپایی‌داری که از بیمارستان‌های سنندج مداوای همینجوری سرپایی میکنن و ایشون رو به تهران انتقال میدن. از اون روز تا حالا هیچ کسی از خانواده بستگان و نزدیکان ایشون یا نهادهای به حقوق بشر یا نهادهای مدنی از وضعیت ایشون هیچ خبری نداره، از وضعیت جسمی ایشون، از وضعیت سلامتی ایشون، از سرنوشت ایشان، وضعیت بازجویی، شرایطی که ایشون در درش بستر میبرن، تا کنون هیچ خبری رو مسئولین جمهوری اسلامی به بیرون در ندادن و خانواده ایشون رو در جریان نگذاشتن. بعد از این 3 نفر از خانواده این 3 تا جان باخته رو هم از اون روز تا حالا که تقریبا میشه 13 روز بازداشت کردن که اونا هیچ ربطی به این درگیری نداشتن و اصلا انسان‌های مدنی بودن که در خونه و زندگی خودشون مشغول زندگی روزمره بودن، ولی اونا رو بازداشت کردن و اونا رو به جاهای نامعلومی هم انتقال دادن که تا کنون هم از سرنوشت اونها هیچ خبری نیست. این کل ماجرایی بوده که پیش اومده، ولی طبق خبرهای جدیدی که امروز به ما رسیده است، آقای حسین پناهی رو رامین رو از یه بیمارستانی تو تهران بوده که میگن بیمارستان بقیت الله بوده و درخواست اداری کل اطلاعات سنندج گویا به سنندج بازم باز فرستادن و اونجا زیر بازجویی و شکنجه های سنگین قرار گرفته است. طبق خبرهای رسیده که موثق هم هستن، گویا ایشون کلیه چپشون رو هم بر اثر شکنجه، فشار و ضایعاتی که بهشون وارد شده از دست دادن. خبرهای رسیده از این حکایت داره که شکنجه های بیامان و غیر اخلاقی و غیر انسانی رو دارن در مورد آقای حسین پناهی انجام میدن و ایشون رو وادار میکنن که توبه نامه رو پر کنه و ایشون رو وادار میکنن که بیاد مصاحبه تلویزیونی رو انجام بده. چنان که خودتون میدونید این رفتار و این شکل از برخورد با یک اسیر زخمی نوجوان خارج از کلیه قوانین کنوانسیون های بین المللی و اصلا خارج از اخلاق بشری و انسان نوین امروزی که این گونه با یک اسیر زخمی دنگی رفتار میشه. بنابراین وضعیت اینجوری که خدمتتون عرض کردم و باید نهادهای حقوق بشری، بشریت امروز و همه مسئولین و کسانی که برای انسان و احترام و آزادی احترام قائلن به این مسئله واکنش سریع و درخور رو نشان بدن. این شمه از وضعیت رامین که تا کنون ما از اون خبر داریم.
بله جناب آقای آزادی خواه، آقای رامین حسین پناهی چند سالشون هستش و اساسا خب به دنبال چی هستش که تو با این گروه های احزاب کردی دارن فعالیت میکنن، به دنبال چی هستن و همونطور که میدونیم خب جمهوری اسلامی ایران نسبت به احزاب کرد و در واقع اقوام کرد به اصطلاح همیشه رفتارش به گونه‌ای بوده که تحت فشار قرار داده و قطعا من تا اونجا که اطلاع دارم خانواده آقای حسین پناهی، برادرانشون، خانوادهشون همیشه تحت فشار بودن و دستگیر می شدن، مثل آقای افشین حسین پناهی و دیگرانی که یا آقای امجد حسین پناهی که مجبور شد کشور رو ترک بکنه. آقای رامین حسین پناهی سن و سالی فکر نمی کنم زیادی داشته باشه و خواستش چی بوده و الان خانواده‌اش تحت فشار هستن؟
چنان که خودتون مطلع هستی و خودتون هم فرمودید، باید گفت که خانواده حسین پناهی خانواده هستن که کلن فعال در جنبه های مختلف زندگی، نه در مسائل مدنی، در مسائل حقوق انسانی و در مسائل اجتماعی خیلی فعال و به قول معروف دخالت های مؤثر و مفیدی رو داره. به خاطر همین از طرف حکومت و از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شدت این خانواده زیر فشار بوده. خودتون میدونید که برادرشون رو از دست دادن، انور رو سالها در زندان نگه داشتن، افشین رو سالها در زندان نگه داشتن، اشرف رو اونجوری، همه رو در جریان هستی که این خانواده هستن در سالهای اخیر و به شکل متمادی و مرتب زیر فشار بودن، تبعید، شکنجه، زندان. همه کنون انور در تبعید تهران به سر میبرد. ایشون که برای این رخداد به سنندج برگشته بود، به خونه خودشون به روستا برگشته بود که یاور پدر پیر و مادر پیرش باشه، در این مصیبت بزرگ و بلایی که بر سرشون اومده، متاسفانه ایشون رو میگیرن میبرن تهران و الان تو خونهشون بازداشت خانگی هستن. صرف نظر از این، همچنان که گفتم 3 نفر انسان مدنی که هیچ ربطی به این حادثه ندارن، اصولا در جریان نبودن، روشون هم خبر نداره، از خانواده های این 3 تا جان باخته به اسم بهزاد و حامد و صبا، اینها رو هم گرفتن و در زندان نگه داشتن مدت 13 روزه. رامین حسین پناهی یه جوان کرد است که وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران رو همه میدونن و به اضافه این وضعیت و ظلم و مساعد رو در کردستان در ملت کرد رو همه میدونن در شکل و شمایل و در چه حدی است. ایشون هم به عنوان یک جوان معترض که همه ساحت های فعالیت های مدنی و انسانی رو از ایشون گرفتن، رو به فعالیت سیاسی آورده با اپوزیسیون کردستان، با یکی از اعضای سیاسی کرد به اسم کمیله ایران فعالیت سیاسی کرده. خب معلومه این احزاب احزاب کردستانی هستن و خواهان فدرالیسم هستن برای منطقه کردستان تحت سلطه ایران یا کردستان ایران به قولی، و اینم با این حزب همکاری کرده. حالا اهداف حزب مسائل حزبشون در چارچوب استراتژی و تشکیلی خودشون مشخص هست، ولی آنچه که معلم و عیانات آقای رامین حسین‌تنایی و کلی جوانان کردستان و افرادی مثل ایشون اصولا هیچ میدانی رو برای کار، برای زندگی، برای فعالیت، برای یک زندگی سالم ندارن. شما ببینید فعالیت های مدنی در کردستان ممنوعه، فعالیت های حقوق بشری ممنوعه، جنبش زنان ممنوعه، جنبش روشنفکران ممنوعه، جنبش دموکرات خواهی ممنوعه، تشکل های صنفی و سندیکایی و کارگری ممنوعه، تشکل های فرهنگی ممنوعه، هر ساحتی که شما دست بهش میبری ممنوعه روش گذاشتن. و بالاخره ناچاره انسان رو وادار میکنن که به راههای دیگه فکر کنه. جنبش سیاسی کردستان و جنبش ملی کردستان یه جنبش سیاسی و قدیمی و تاریخی است که مطالبات خودش رو داره. این افراد به تو دوستان سیاسی و مسئولین سیاسی میتونن توصیه بدن و شما هم در ذهن هستی. ولی آنچه میتونم بگم، رامین یه جوانی 20 یا 22 سال است که در اثر فشارهای مختلف که بر خودش بر خانواده‌اش و تضییع حقی که اونجا بوده و همچنین سرکوب خلق کرد ناچار شده بیاد بیرون از ایران و با احزاب کردی مشارکت کنه و در جریان یک فعالیت سیاسی که به سنندر رفته و فعالیتی بوده اصلا توش نیت مسلحانه نبوده با نیروهای نظامی سپاه پاسداران درگیر شده و در اثر این درگیری ایشون هم زخمی شده و به قول معروف بازداشت و زندانی شده. شما نگاه بکنید در کجای دنیا این سنت غیر اخلاقی، غیر انسانی، شرم‌آور وجود داره که 3 نفر انسان کشته بشن و حاکمیت خودش رو یک حاکمیت ملی میدونه، خودش رو یک حاکمیت سیاسی میدونه، خودش رو یک حاکمیت اسلامی و دینی میدونه، از بازپس دادن اصحاب مردگان خودداری بکنه، هیچی اینا رو خودداری میکنه، در اینا رو در یک جایی به خاک میسپاره و یک جایی پنهان میکنه، اصلا خانواده این جانبختگان از اونا خبر نداره. این واقعا ننگه، این واقعا یه سنت بسیار بدی، این در جامعه ایران نباید قابل پذیرش و قابل قبول باشه. انسانی که کشته میشه، انسانی که دست به کلی قوانین انسانی، طبقه کلی کنوانسیون های بین المللی و جهانی و حتی با ساده‌ترین معیار انسانی و اخلاقی دست دینه باید به افراد خانوادهشون تحویل داده بشه. این کار کجای دنیا صورت میگیره که در ایران صورت گرفته؟ بعد از این شما چه حقی داری؟ این کدوم قانونه؟ چه مجوز قانونی وجود داره که انسانی فقط به علت نسبت خونی با افراد دیگر یا به انسان دیگری که در یک حادثه و یک جریان شرکت داشته از بازداشت بشه، از آزادی محروم بشه، تحت فشار قرار بگیره، تحت شکنجه قرار بگیره، هیچ گونه خبری از سرنوشت ایشون نباشه، خانواده در وضعیت خیلی بد روانی و فکری زندگی بکنن و هیچ خبری رو از عزیزشون، از فرزندشون نداشته باشن، حتی این عزیز و این فرزندشون کوچکترین رابطه‌ای به این مسئله نداشته. تنها رابطه‌ای رو که میتونیم ذکر کنیم رابطه‌ای خونی. خب اینا همه باید جوابگو باشه. با کدام معیار قانونی، با کدام معیار حقوق بشری، با کدام معیار اخلاقی، با کدام معیار انسانی این بازداشت‌ها صورت گرفته است؟ چرا صورت گرفته است؟ جامعه ایران و مردم ایران نسبت به این وضعیت نباید بی‌تفاوت باشن. این سرنوشت همه ماست. اگر اینجوری پیش بره، یک وجب از خاک برای زندگی امن و زندگی درست و زندگی محترمانه انسان ایرانی باقی نمیمونه. بنابراین همه ما به این وضعیت باید اعتراض بکنیم و همه ما صدای بلند اعتراض خودمون رو نسبت به این رفتار غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر مسئولانه جمهوری اسلامی ایران بلند کنیم.
من تشکر میکنم از شما، توضیحات بسیار کاملی بود. سوالی که پیش میاد، شما همونجوری که خودتون تو صحبتاتون گفتین، آقای رامین حسین پناهی مطالباتشو در واقع در تحت عنوان مسلحانه انجام نداده، یه مطالبات مدنی سیاسی که در تمام دنیا در واقع مرسوم از همه میتونن مطالباتی داشته باشن، همه اقوام حق دارن، همونطور که شما گفتین تمام کشور ایران باید با هم متحد بشه و مطالبات در واقع مدنی خودشون رو درخواست کنن از این حاکمیت. ولی اینجوری که ما میدونیم و شما هم میدونید، یک حاکمیتی که در ایران در واقع مستقر است، حکومت آخوندی، در واقع حقوق و مطالبات هیچ گروهی رو در واقع در نظر نمیگیره. از زندانهای ایران شما حتما در جریان هستی که افرادی که فقط فعال حقوق کودک بودن الان در زندان به سر میبرن. برای آخرین صحبتاتون در رابطه با شرایط وضعیت کردستان، ما بگید در چه شرایطی الان هستش و خاصه احزاب کردستان، شما گفتین حالا میخوام به صورت فدرالیسم اداره بشن، آیا جدایی طلبی رو دنبال میکنن احزاب کردی ایران؟
ببینید آقای امیری، بحث شما یه بحث کاملا سیاسی تو در پاکید یه بحث سیاسی میگن جا میگیره. دوستان سیاسی و احزاب سیاسی کردستان خودشون در بیانیه‌های مختلف و در برنامه‌های سیاسی خودشون اهداف خودشون رو و خواسته‌های خودشون رو به شکل کاملا شفاف و مشخص بیان کردن.
آقای آزادی‌خواه، من این سوالم به دلیل این بود که می‌خواستم برای شنوندگان ما روشن بشه که افرادی مثل آقای رامین حسین پناهی و دیگرانی که دارن فعالیت می‌کنن موضعشون چی هستش. دلیل سوال من فقط این بود.
من عرض میکنم خدمتتون. چشم، ببینید من با قاطعیت تمام و شفافیت تمام میتونم اینو خدمت شما عرض بکنم. کلیه احزاب سیاسی کردستان و احزاب شناخته شده و احزاب تاریخی و احزاب بیشدار مردمی که در کردستان فعالیت میکنن تا این لحظه که من با شما گفتگو میکنم هیچ مسئله یا برنامه خاصی رو برای جدای از ایران ندارن. نه اینکه این یک کفر بزرگی است زمین و آسمون میاد، واقعیتش اینه که اینا ندارن، چنین برنامه‌ای ندارن و چنین تصوری ندارن. برنامه سیاسی خودشون رو هم آرائه دادن که فدرالیزم رو در چارچوب یک ایران سکولار دموکرات فدرال میخواهند. و فکر میکنم هر انسان آزاده، هر ایرانی آزاده، هر انسانی که برای آزادی دلش میتپه و حرمت انسان رو میدونه و این حق رو برای انسان قائل که شخصیت، احترام و کرامت برای یک لقمه نان و برای آزادی بیان نباید خشم دار بشه، این رو میپذیره. این از این نظر. دوما خدمت شما عرض بکنم خود رامین هم در این چارچوب کار کرده. این میشه دوما رامین برای ایجاد تدبیری مسلحانه و به نیت جنگ مسلحانه به کردستان پا نگذاشته. اینا یه مسئولیت کاملا تشکیلاتی و خارج از مسائل مسلح و کاملا مدنی داشتن و در این جریان که هم درگیر شدن اسلحه‌ای که ببینید کلا اینو میخوام بگم دوست عزیز، در واقع اسلحه‌ای که جنبش کردستان در دست داره یه نوع دفاع از خود، اسلحه تهاجمی نیست. اینا احزاب کردی کلا اینو شرح زدن. مثلا کار من تو این کمپین این نیست که این شرح بدم، کار ما اینه که باید از حقوق این اسیر جنگی دفاع بکنیم، از حقوق مدنی قضایی و از حقوق قانونی یارانی که دستگیر شدن بدون هیچ دلیلی دفاع بکنیم. خیلی راحت ما مطالبتمون رو به مردم ایران میگیم. آیا مردم ایران میپذیره که جسد استاد کشته شده رو از خانوادش پنهان بکنن، تحویل ندهن؟ آیا میپذیره که اینا بدون هیچ دلیلی بازداشت بشن؟ آیا یک اسیر نباید از وکیل برخوردار باشه؟ نباید خانواده و مردم ایران از سرنوشتش باخبر باشن؟ نباید تیر قانونی و تیر روند پروندهی که ایشون بررسی میشه در ملای عام باشه؟ نباید یه اسیر زخمی معالجه بعد از معالجه تحت بازجویی قرار بگیره؟ در این شرایط هر گونه بازجویی، هر گونه بازپرسی از رامین حسین پناهی شکنجه محسوب میشه، بدترین شکنجه محسوب میشه. چون ایشون زخمیه، سه تا گلوله بهش اصابت کرده. خواسته ای کمپین اینه که این مطالب قانونی، مدنی و ابتدایی که حق هر انسانی است باید برای این انسان ها به قول معروف انجام بشه. باید جامعه مدنی ایران، باید مردم ایران، بلخص مردم کردستان که از هر نظر دید ظلم و ستم هستن، این وضعیت رو نپذیرن. شما خودتون بسیار خوب و بسیار هم زیبا گفتی، به خاطر دفاع از حقوق کودک مردم رو میگیرن، زندانی میکنن و گاهن تا پای چوبه دار میبرن. خب باید از خودمون پرسید این وضعیت تا کی؟ ما باید حداقل تفکیک کنیم مطالبات مدنی، مطالبات صنفی، مطالبات کارگری، مطالبات سندیکایی، مطالبات ملی از مطالبات سیاسی. باید اینا رو حداقل جدا بکنیم. اگر مطالبات سیاسی خب هم نیست، هم حق دارن مطالبه سیاسی خودشون رو داشته باشن، ولی حداقل باید ضوابط و آیین‌نامه‌ای وجود داشته باشه و سازوکاری باید داشته باشه، مکانیزمی باید وجود داشته باشه که از حقوق اولیه این انسان‌ها پایمال نشه. خیلی ساده، انسان به علت رابطه خونی با یک انسان دیگه نباید بازداشت بشه. هر بازداشتی باید ادله قانونی خودش رو داشته باشه. هر بازداشتی باید وکیل قانونی خودش رو داشته باشه. سرنوشتش مشخص باشه. نباید شکنجه باشه. باید در عرف روابط و قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی خود ایران با این آقایون رفتار بشه. ما خواهان اینیم، خواهان چیز بسیار عجیب و غریبی نیستیم و این حق ابتدایی بدیهی و اولیه هر انسان و هر ایران.
درست میفهمید، این حق و حقوق همه انسان هاست که در واقع طبق کرامت انسانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رفتار بشه و همه انسان ها فارغ از رنگ، دین، مذهب، ملیت، قومیت حق این رو دارن که هر چی رو که تحت عنوان قانونی باشه ازش استفاده کنن. حقوق بشر برای همه هستش و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این حق رو از همه ملیت ها گرفته، به خصوص کردستان که ما میدونیم یکی از اقوام مظلومی هستش در ایران تحت فشار هستش. من تشکر میکنم از شما آقای آزادی‌خواه که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید. صحبت پایانی اگر دارید در رابطه با آقای رامین حسین پناهی برای ما بفرمایید.
من هم از شما سپاسگزارم. صحبت پایانی من و کمیته حمایت از حقوق مدنی سیاسی و قانونی رامین حسین پناهی در اطلاعیه همون منتشر شده همینه که یک خانواده زندانی حق دارن که از سرنوشت فرزندشون باخبر باشن، زندانی حق داره وکیل داشته باشه، زندانی مجروحه، بعد از به قول معروف بهبود وضعیت جسمی و معالجه کامل باید از ایشون بازپرسی بشه، هر گونه شکنجه، هر گونه اعتراضگیری، هر گونه توبه نامه، هر گونه مصاحبه تلویزیونی مردود و خارج چارچوب‌های اخلاقی انسانی و قانونی از پیش محکوم است. از همه نهادهای حقوق بشری، از همه فعالین مدنی، از همه انسان‌های آزاده، از همه آنهایی که یک روز به خاطر حرمت انسان و برای آزادی رنج کشیدن، خواهانیم که نسبت به این وضعیت سکوت نکنن، صدای غصه خودشون رو برای تضمین این حق و این حقوق حق رامین حسین پناهی بلند کنن و آشکارا اعتراض کنن به این بی‌حقوقی و این اعتراض.
سپاس از شما جناب آقای آزادی خواه.
دوستان نازنین، شما صدای جناب آزادی خواه شنیدید و بعد خدمتشون عرض بکنم که تمام مردم ایران از حقوق برابر باید برخوردار باشن و متاسفانه در تمام نقاط ایران حقوق همه پایمال میشه. هیچ فرق نمیکنه که به چه زبانی صحبت میکنن و یا البته بعضی هم به خاطر دینشون اینها بیشتر مورد ظلم واقع شدن. رژیمی که حقوق انسانها رعایت نکنه براش فرق نمیکنه که از کدوم قسمت ایران باشن. با همه ترانه‌ای میشنویم از نوری، دیدمت آهسته پرسیدمت.
دیدمت آهسته پرسیدمت، خواندمت، بر ره گل افشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت، بردمت تا کهکشانهای عشق، پرکشان تا بینشانهای عشق، گفتمت افتاده در پای عشق، زندگی رویای زیبای گل از برم رفتنت، کی می شود باورم بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد یاد تو را می برم بردمت تا کهکشان های پر کشان تا بی نشان هایش گفتمت افتاده در پایش زندگیست رویای زیبایش آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گل افشاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت
شنوندگان ارجمند توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو با جناب غلام عسکری. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی، من در خدمت هستم.
جناب عسکری، امروز سالگرد عبرت آموز 18 تیر، تجربه تلخ اما آموزنده. امروز 18 تیر سالگرد تیر 1178 هستش، سالگرد توقیف روزنامه سلام به جرم انتشار طرح سعید امامی معاون سیاسی و وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان برای کنترل و سانسور مطبوعات و سپس محاکمه آیت الله خمینی ها چشم چپ خمینی و به گردانندگی محسنی اژه‌ای معاون اول کنونی قوه قضاییه، سالگرد شبیخون لباس شخصی ها در پناه نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، سالگرد تحصن دانشجویانی که با آنها شبیخون زده شده بود در محوطه دانشگاه تهران و اتفاقات بسیار ناگواری افتاد. شما زمان 18 تیر این اتفاقات افتاد تا الان رو چجوری بررسی میکنید؟ چه دستاوردهایی داشته؟ آیا حرکت درستی بوده؟ به چه صورت شما اینو تحلیل میکنید؟
ابتدا من به جناب علی و شنوندگان رادیو پارس درود میفرستم و اجازه میخوام قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازم به حضور خانواده های جانباختگان آن زمان و از اون زمان به بعد تا کنون در واقع همدردی خودم رو اعلام بکنم و به روان پاک اون شهیدان بزرگوار درود بفرستم، از جمله عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حسین فرد و سید زینالی که پس از 18 سال ناپدید شده و همچنین محمد جواد فرهنگی که در دانشگاه تبریز جان باخت و سایر جان باختگان که در واقع در زندان، از جمله اکبر محمدی که در زندان به علت استحقاق قضا یا به طریق مشکوکی جانش رو از دست داد، درود بفرستم و به تمام آسیب دیدگانی که در واقع در این جریان سالها زندانی کشیدن و تحت شکنجه های روحی و روانی در واقع گذراندن و همچنین به دانشجویی که پزشکی که چشم چپش در واقع به علت اصابت گلوله تخلیه شد و همه آسیب دیدگان، من درود میفرستم و همدردی خودم رو با بازماندگانشون اعلام میکنم. اما اجازه بفرمایید بگویم که از همون واپسین روزهایی که خمینی در 12 فروردین 1358 رأی مردم رو با اون فریب بزرگ دزدید و حاصل انقلاب ضد سلطنتی ملت ایران رو مصادره کرد، دقیقاً یک سال بعد، باز یک سال هم نکشید که هیئتی رو در واقع به دلیل اینکه در هر کشوری قلب تپندی اون کشور دانشگاه است، ولی از اونجایی که تمام نیروهای آگاه انقلابی و بالاخص سازمان‌های مختلف سیاسی در واقع در دانشگاه‌های اون زمان که بنده خودم حضور داشتم گرد آمده بودن و به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و کشندن انقلاب به سمتی که توسط خمینی مصادره نشه، توسط در واقع مرتجعین مصادره نشه و تلاش و فعالیتشون بر این مبنا بود. اما از اونجایی که خمینی مأموریت خاص خود را داشت، در سال 1359 هیئتی از افراد تحت فرمان خودش رو برای تعطیلی دانشگاه در واقع به سراسر کشور فرستاد و پس از سرکوب شدیدی چندین برابر واقعی 1378 که منجر به دستگیری و در واقع مجروح شدن بالای 1000 نفر در سطح کشور شد، به همین خاطر از روز اول ضدیت خود را با دانشگاه و قلب تپنده ملت ایران نشان داد و قصد داشت که دانشگاه رو در واقع اسلامی بکنه، یعنی بکشه به سمت حوزه و در واقع دانشگاه و حوزه رو در هم ادغام بکنه، که خوشبختانه به دلیل مقاومت دانشجویان آگاه تاکنون موفق نشدن و همواره دانشگاه به همون شکلی که در واقع با همه این سرکوب ها و همه این تلاش های مرتجعین و ولی فقی و باند های تحت امرش و سرداران سپاه و بسیج و لباس شخصی ها و با همه فجایعی که در دانشگاه های سراسر کشور آفریدن، نتوانستن در واقع دانشگاه را بشکنن و ما امید واقعی ملت ایران برای پیروزی نهایی همون دانشگاه است. اما در رابطه با وقایع در واقع 18 تیر تا 23 تیر 1378 باید عرض بکنم، چون خودم در اونجا حضور داشتم، باید عرض بکنم که این برنامه از پیش تعیین شده بود، به دلیل اینکه پس از انقلاب به اصطلاح انقلاب فرهنگی، اینها دیدن که ضمن اینکه موفق نشدن دانشگاه های سراسر کشور سرکوب بکنن، باز هم این دانشجوها هستن که با تشکیل در واقع جبهه های مختلف در دانشگاه سراسر کشور در مقابل حرکت های گوناگون در واقع اطلاعاتی و امنیتی و سرداران سپاه و در واقع بیت رهبری و اینها در واقع ایستادگی میکنن. به همین خاطر از پیش تعیین شده این برنامه رو اجرا کردن و با نفوذ افراد اطلاعاتی و امنیتی کار به اینجا کشیده شد و الا در قبل از اینکه، یعنی در واقع روزنامه سلام که در 15 تیر 1378 به جرم در واقع چاپ نامه محرمانه سعید امامی به قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات بود که با اون نامه تهدیدآمیز رو که توسط دادگاه ویژه روحانیت به مدت 5 سال این روزنامه سلام رو تعطیل کردن و دانشجویان به همین خاطر اعتراض خود رو اعلام کردن و اعتراضشون هم در محیط دانشگاه و به صورت مسالمت آمیز بود که اتفاقا از شاکیان و مدعی عموم اون موقع همین احمدی نژاد پاچه‌خوار که بعد استاندار اردبیل بود و بعد آقا به خاطر همین در واقع حرکت‌های ضد انسانیش رئیس جمهورش کرد و کامران دانشجوی فاسد که فیلم آسانسورش مشهوره و یک نماینده مرتجع دیگه به نام مهدی رضای درویش‌زاده و حمیدرضا تلقی که معروفه عضو ارشد مؤتلفه و نماینده به اصطلاح مجلس پنجم از مشهد که اینها به اصطلاح مدیر عموم بودن. اما با توجه به اینکه یک هیئتی به دانشگاه رفتن و قرار شد که با دانشجویان صحبت بکنن و از اینها دلجویی بکنن که از جمله خود خانم کروبی بود، فائزه هاشمی بود، اکبر گنجی بود و تاجزاده بود و اسخرزاده بود و چند نفر دیگه، اینها قصد داشتن که نگذارن اون مواردی رو که واقعا از پیش اینها میدونستن که در حال انجام هست جلوی این واقعه و این فاجعه رو بگیرن. به همین خاطر لباس شخصی ها و نیروهای سرداران سپاه از جمله همین سردار نجات که قاتل رفسنجانیه، ذوالقعد، قالیباف، نقدی و سایر سرداران دیگه، اینها از پیش برنامه های لباس شخصی ها و در واقع بسیجیان و چماقداران و چاقوکشان و قداربندان رو آماده کرده بودن که به کوی دانشگاه حمله کنن. از پیش تعیین شده بود این برنامه. به همین خاطر اون واقع متاسفانه به وقوع پیوست و خواستن که مثلا در دوران اصلاحات که آقای خاتمی پس از این واقعه با دیداری که با مردم همدان داشت، ضمنی که آنچنان نخواست از این مسئله حمایت بکنه، اومد به حالت در واقع خیلی سازشکارانه با دستگاه ولی فقیه و صحبت کرد و این برنامه زشتی بود و این برنامه حادثی ناگواری بود و فلان، اما به هیچ عنوان حاضر نشد و ربطش داد به قتلای زنجیری که این برنامه از قتلای زنجیری. به همین خاطر سرداران سپاه طی یک نامه به آقای خاتمی نوشتند که از جمله همین قالیباف و سردار لطفیان و نمیدونم عزیز جعفری و قاسم سلیمانی و احمد کاظمی و نورعلی شوشتری و احمد غلامپور و یعقوب زهدی و نبی‌الله رودکی و علی فدوی و غلامرضا جلالی و امین شریعتی و یه عده زیادی از این سرداران سپاه، همون حسین همدانی که برای حرم رفته بود کشتنش و علی فضلی و تعداد زیادی از این سرداران سپاه نامه تهدیدآمیز به خاتمی نوشتن. خاتمی هم در واقع سکوت کرد و در آخر اعلام کرد که من هیچ گونه قدرتی در این جریان ندارم و به عنوان تنها چیزی که میخواهم به ملت ایران بگویم، من به عنوان یک تدارکات چی هم نمیتوانم در مقابل این حجمه‌ای که در مقابل من ایستاده ایستادگی بکنم. روی اصل اولا دشمنی با دانشگاه و خانه علم و ادب و مبارزه که خود این آخوندها در زمان رژیم گذشته همین دانشگاه رو میستودند، یعنی اون برنامه هایی که سازمان های مختلفی که از دانشگاه ها بلند شد، نیروهای سیاسی که از دانشگاه بلند شد علیه رژیم شاه به مبارزه پرداختن، چه مبارزه فرهنگی و چه مبارزه سیاسی و چه مبارزه مسلحانه، همین آخوندها بودند که اونها رو تهیج میکردن و به اونها در واقع ارادت میبرزیدن. حتی در زندان ها که بعضی از همین آخوندها چندین ماه به اصطلاح به زندان میرفتن، ارادت خاص به رهبران سازمان های مختلف سیاسی در زندان ها نشان میدادن. روی از این رژیم اولا چه در جریان کارگری، چه در جریان جنبش زنان، چه فعالین در واقع مدنی، چه فعالین قومی و مذهبی، چه سایر موارد دیگه، ابتدا زمینی سرکوب رو به دلیل اینکه میبینه عده‌ای در این مجموعه آگاهی دارن، آگاهی بخشی میکنن و در واقع جنبش ها رو وجود میارن. قبلا با نفوذ نیروهای اطلاعاتی امنیتی این برنامه رو از پیش تعیین میکنن و مثل جریان فاجعه کارگران خاتون آباد، مثل کارگران در واقع صنایع فولاد اهواز که خودم به عنوان مسئول شورای کارگری بودم اون زمان، تمام این جریانات از روز واپسین مصادره حاصل انقلاب ضد سلطنتی ملت ایران به وقوع پیوست و همچنان ادامه داره. اما من با جدیت میگویم که این برنامه هایی که رژیم از اون زمان تا کنون انجام داده باعث وجود آمدن جنبش هایی بیش از جنبش های دانشجویی بیش از جنبش های کارگری، بیش از جنبش های خانواده های جانباختگان و خانواده های مالباختگان و خانواده های زندانیان و فعالین حقوق بشر، فعالین قومی و مذهبی، تمام اینها به صدها برابر رسیده و امروز ولی فقیه و تمام باندهای تحت امرش مرگ رژیم رو نزدیک میدونن. اما یک مورد رو من لازم به خدمت رو عرض کنم که در همون زمانی که چند روز قبل از فاجعه 18 تیر 1378، تعداد زیادی از نمایندگان و مجلس آمریکا و روزنامه‌های در واقع آمریکا بنزین روی این جریان ریختند، حالا دانسته و برای اینکه همچنان حمایتی از رژیم به صورت غیر مستقیم کرده باشند، که روزنامه‌های مختلفی از آمریکا و نمایندگان گفتن که تابستان امسال، یعنی همون تابستان در واقع 1178، ما شاهد وقایعی خواهیم بود که به احتمال زیاد به تغییر رژیم خواهد انجامید. یعنی چی؟ یعنی پیشاپیش به رژیم هشدار دادن که این واقعه در راهه و که اتفاقا دو تا برادر اکبر محمدی و منوچهر محمدی که شروع کننده این جریان واقع بودن در زندان، که اکبر محمدی به تحت شکنجه مجبور شد که بگه من از مثلا کشورهای متخاصم پول گرفتیم و این باعث شد که این برنامه رو در واقع انجام بدیم، که متاسفانه اکبر محمدی در همونجا جانش از دست داد و بعد باطبی رو دستگیر کردن به علت اون که اون پیرن در واقع خونالود رو بالای سر برد و فرد دیگه به نام میثم لطفی رو دستگیر کردن. اما روی هم رفته ماهیت رژیم از نظر ملت ایران که امروز 95% مخالف رژیمن کاملا مشخصه که این رژیم کاملا ارتجایی، کاملا ضد علم و کاملا ضد ملت ایران، و اگر امروز حاکم بر ملت، ملک ملت ایرانه، بخاطر استفاده ابزاری از جان و مال و شرف ملت ایران در جهت اهداف شوم خود در منطقه و اسلام ریزی کردن منطقه و شرکت در جنگ های نیابتی است که ملت ایران خوشبختانه امروز آگاهی به بالای 35% رسیده و خود رو همسو با این حکومت ضد بشری و قرون وسطایی نمیدونن و دانشگاه بسیار قوی تر از اون دوران شده، دانشیان آگاه تر از اون دوران شدن و متحد تر از اون دوران شدن و به طور یقین پیشتاز جنبش های آینده که مرگ رژیم در واقع رقم خواهد زد، جنبش دانشجویی خواهد بود، جنبش کارگری خواهد بود، جنبش زنان خواهد بود، جنبش در واقع قومی و مذهبی خواهد بود و تمام ملت ایران متحدن ایستادن. و امروز ما در کلیپ های مختلفی که در واقع روی یوتیوب پخش میشه نگاه میکنیم که برخلاف چند سال قبل، امروز اگر نیروهای سرکوبگر در خیابان دختری رو دستگیر میکنن یا زنی رو دستگیر میکنن، بلا فاصله جوانان وارد عمل میشن و اون زن و دختر رو از دست این وحشیان نجات میدن. این خودش نوید بسیار در واقع خوشایندی است که نشان میده ملت ایران در آینده نزدیک این رژیم جنایتکاران رو سرکوب خواهد کرد و ملک ملت ایران رو از دست یک رژیم اشغالگر آزاد خواهند کرد.
با سپاس از توضیح دادید. من فکر میکنم که 18 تیر هم یک سرفصلی بود تا نسل جدید، نسل بعد از انقلاب، متوجه بشه که با چه جنایتکارانی سر و کار داره و مطالبه کنه حقوق خودشو، و یک سرفصلی بود در جنبش دانشجویی که ادامه داره و به هر حال جنبش های مختلف به موفقیت دست خواهند یافت، چون مردم ایران هستند. و رژیمی که اومد با کشتار شروع کرد و دانشگاه مرکز علم و اینا بستند، که این واقعا بعیده از یک رژیمی در قرن 21 یه همچین کاری انجام بده، اینا انجام دادن و اینها سرنوشتشون همینه که به دست های مردم از بین برند و مردم بتونن یک زندگی انسانی با شرایط قرن 21 داشته باشن. ولی امیدوارم که خود مردم آگاهانه حرکت بکنند و بازیچه دست اغیار نشن.
به طور یقین خانم عرفانی فرمایشات شما کاملا منطقی و اصولی و درسته و من اعتقاد دارم که جنبش دانشجویی امروز با توجه به این که 65% در واقع دانشجویان کشور ما رو و یا فارغ التحصیلان کشور ما رو زنان تشکیل میدن، این خودش یک نوید در واقع جای خوشبختی داره. و از طرف دیگه 8 میلیون امروز ما فارغ التحصیل بیکار در سطح کشور داریم که اگر فارغ التحصیل شدن ولی در واقع در رابطه با جنبش های دانشجویی هستن، که خود این نقطه میتواند یکی از ضربات مهلک رو به بدنه رژیم وارد بکنه که کرده، که در تغییرات چند روزی اخیر پاسداران جنایتکار توسط فرمانده سپاه و بیت رهبری کاملا نشان میده که یک تحولاتی در واقع در درون رژیم وجود اومده و منتظرن که در واقع خامنه ای جام زهر رو سر بکشه و به درک واصل بشه و به طور مشخص پس از به درک واصل شدن خامنه ای رژیم باید مرگ خودش رو پیشبینی کرده باشه و جنبش های دانشجوی کارگری به طور مشخص بر این رژیم خواهند تاخت و ملت ایران متحدن با جنبش های سراسر کشور برنامه این رژیم رو یکسره خواهند کرد به امید فردای آزادی و دیدن اون روز که بتوانیم فریاد برآوریم ای جان باختگان ما توانستیم چون خواستیم و ما وامدار خون تمامی سرفرازان جان باختی که در اون دوران سیاه رژیم جمهوری اسلامی توسط باندها و به دستور خمینی و خامنه ای جنایتکار سربدار شدن، ولی خون اونها باعث میشه که ملت ایران به پشتوانه اون خونهای عزیز و پاک این رژیم جنایتکار رو سرنگون بکنه.
با سپاس از توضیح دادین، به امید اون روز هستیم و روزی که همه مردم جهان به خصوص مردم ایران بتونن در شرایط انسانی زندگی بکنن. روز و روزگار بر شما نیکو باد.
درود بر تو.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مهستی برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه مستی از مهستی.
من غمای کاه لمان
هم با من زاده شده، من رها نمی کنه، من رها نمی کنه، من رها نمی. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقبه کار ما چنینه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگه میزنه من دلم میلرزه. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگه میزنه من دلم میلرزه.
نرگس مست تو با بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگم میزنه من دلم میلرزه.
دختره بوی رحمدی نوم تو ندونم یار گلم، بیا بریم خونه خمو خونه خطونه یار گلم، بیا بریم خونه خمو خونه خطونه یار گلم. گلم
یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم، گلم یار گلم، گل عزیز دلم یار گلم. کوه بلند تا کی نشینم،
عزیز بش به کنارو،
کلال سرزنم و گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو،
گلای سرخ و سفید در هم پریده،
عزیز بش به کنارو،
نمیدونم کدوم گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو،
آی عزیز بش به کنارو، ز عشقت بی قرارم.